ساعت 19 به وقت تهران، اینجا رادیو فردا. با سلام و عرض ادب و احترام خانم ها آقایان، من نادر صدیقی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا مجموعی از تازه ترین خبرها و گزارش ها را تقدیمتان میکنیم. امیدوارم که شما در هر نقطه ای از این جهان پهناور هستید، روز و شب آرامی را در پیش داشته باشید و از طریق رادیو فردا در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار بگیرید. پیش از هر مطلبی اجازه بدهید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را یادآوری کنم: 201-202-828-7220. از هر نقطه جهان می توانید به این شماره زنگ بزنید و پیام خود را با رادیو فردا و شنوندگان در میان بگذارید. 201-202-828-7220. در مجله شامگاهی شنبه 21 بهمن ماه 1391 خورشیدی برابر با 9 فوریه 2013 میلادی نخست تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم آقای بهروز کارونی. شب بخیر بهروز.
سلام آقای صدیقی عزیز و همتون شنوندگان گرامی. به گفته منابع پلیس عراق، دست کم 6 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه در حمله راکتی به اردوگاه محل اقامتشان در نزدیکی بغداد کشته شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید که یکی از کشته شدگان زن است. تاکنون آمارهای زد و نقیزی در مورد تعداد مجروحان منتشر شده است، در حالی که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران از 100 مجروح سخن گفته. یک مقام پلیس عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که 42 تن در این حمله راکتی زخمی شدند. همزمان نماینده سازمان ملل متحد در عراق از دولت این کشور خواست تا درباره این حمله فوراً تحقیق کند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به مجاهدین خلق را بر عهده نگرفته است. 3000 عضو این سازمان در اردوگاه آزادی مستقر هستند. سفیر ایران در فرانسه اعلام کرد که نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در ماه جاری میلادی به منظور نهایی کردن برنامه دیدار از برخی سایت‌های نظامی ایران به تهران بازگردند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی با اعلام آمادگی ایران برای مذاکره گفت ایران به منظور نشان دادن حسن نیت خود با دیدار نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برخی سایت‌های نظامی موافقت کرد. به گفته او ایران آمده است پس از توافق و نهایی شدن برنامه دیدار اجازه بازدید از سایت پارچین را به نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد. قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ به 7500 تومان رسیده است. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و اتحادیه سراسری مرغ ایران چند ماه پیش تفاهم‌نامه امضا کرده بودند که قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در بازار از کیلویی 3700 تومان بالاتر نرود. در این حال خبرگزاری فارس گزارش داد که قیمت هر کیلوگرم مرغ در تهران در چند روز اخیر از 4800 تومان به 6300 تومان رسیده است. شبکه تلویزیونی تی وی پرس وابسته به دولت ایران روز شنبه اعلام کرد که پخش برنامه‌های این شبکه و همچنین آی فیلم، یکی دیگر از شبکه‌های دولت ایران، از طریق شرکت خدمات ماهواره‌ای گلکسی 19 متوقف شده است. بر اساس این گزارش، این شرکت ماهواره‌ای به بینندگان این برنامه‌ها در آمریکا و کانادا خدمات ارائه می‌داده است. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اقدام بخشی از تحریم‌ها علیه ایران بر سر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای‌اش بوده است. و سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که هواپیماهای نظامی این کشور حومه دمشق پایتخت سوریه را بمباران کردند. فای صدیقی.
بسیار سپاسگزار هستم از بهروز کارونی که کمتر از نیم ساعت دیگر مجدداً با خبرهای تازه تر به استودیو خواهند آمد. و اما آنچه که در نیمه نخست این مجله شامگاهی عرضه خواهد شد. بدون زرنگار رویداد خونین در کمپ لیبرتی یا اردوگاه آزادی را گزارش خواهد کرد. فرین عاصمی از احضار 8 نفر در ارتباط با جلسه دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی گزارش خواهد داد. همکار دیگرمان علیرضا کرمانی از تحول جدید در موضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده اتمی خواهد گفت. فرین عاصمی همچنین گفتگوی خواهد داشت با همسر یک روحانی زندانی و آخرین وضعیت جسمانی او که ظاهراً به وخامت گرامیده است. همچنان که در خبرها شنیدید خانم آقایان، بر پایه گزارش‌های خبرگزاری‌های جهان، اردوگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در نزدیکی بغداد پایتخت عراق با موشک و خمپاره مورد هدف قرار گرفته و سازمان مجاهدین میگوید که در حمله بامداد روز شنبه 21 بهمن ماه دست کم 6 نفر از جمله یک زن کشته و بیش از 50 نفر در کمپ لیبرتی زخمی شدند. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
سازمان مجاهدین با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام کرده است که کمپ لیبرتی محل سکونت اعضا و هواداران این سازمان در نزدیکی بغداد ساعت 5:45 دقیقه بامداد روز شنبه به وقت محلی با موشک و خمپاره مورد حمله قرار گرفته است. در اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت سازمان مجاهدین آمده است که در پی این حمله به ساکنین کمپ دست کم 6 تن کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند. بر اساس اطلاعیه سازمان مجاهدین کشته شدگان این حمله عبارتند از پوران نجفی، یحیی نظری، اکبر عزیزی، مصطفی خسروی، مهدی عابد و هادی شفیعی. رسانه‌های بین‌المللی اما شمار کشته شدگان را 5 نفر و شمار زخمی شدگان را بین 40 تا 50 نفر گزارش دادند. افشین علوی که از سخنگویان شورای ملی مقاومت در پاریس درباره آخرین آمار کشته شدگان به رادیو فردا میگوید:
آمار کشته شدگان یعنی شهدایی که تو این حمله خمپاره و موشک به کمپ لیبرتی 6 نفر هستش. آماری که تا الان هستش که 5 نفر در جا به شهادت رسیدن، 1 نفر به دلیل اینکه عراقی‌ها مانع از این می‌شدن که مجروحین رو بشه سریع به بیرون و به بیمارستان منتقل کرد، مدتی بعد جان خودش رو از دست داد و در مجموع حدود 100 نفر مجروح در حال حاضر در اثر این حمله در کمپ لیبرتی از بین مجاهدین هستش.
به گزارش خبرگزاری فرانسه در این حمله 3 نفر از نیروهای پلیس عراق نیز زخمی شدند. در حالی که خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراقی می‌نویسد که کمک‌های پزشکی بلافاصله پس از این حادثه صورت گرفته است، سازمان مجاهدین در اطلاعیه‌های خود می‌نویسد هیچ کمک رسانی و آمبولانس برای حمله مجروحان وجود ندارد. افشین علوی که از سخنگویان شورای ملی مقاومت در پاریس با اشاره به این که کسی جز جمهوری اسلامی نمیتواند پشت این حمله باشد به رادیو فردا میگوید خواست سازمان مجاهدین برگرداندن ساکنین کمپ لیبرتی به محل سکونت پیشین خود در کمپ اشرف است.
خواسته اصلی هم از سازمان ملل، هم از دولت آمریکا و خود رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت اوباما و هم از کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل و کمیسار عالی حقوق بشر این هستش که بلافاصله در سریع‌ترین فرصت ساکنان لیبرتی رو به کمپ اشرف، مکانی که اونها حداقل در یک محیط محدود نیستن و در معرض خطر به این شکل نیستن، ساختمان‌های بتونی دارن و میتونن در امان باشن، در حالی که در این کمپ لیبرتی در مسافتی که تقریباً نیم کیلومتر مربع هستش فقط 1100 نفر رو جا دادن، اونم در بنگال‌هایی که کاملاً آسیب پذیر هستن و به این شکل جون اونها رو با انتقال به لیبرتی به خطر انداختن.
سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که در دهه 60 به مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی روی آورد. بخش عمده‌ای از اعضای این سازمان حدود 3 دهه در پایگاهی نظامی به نام پایگاه اشرف در عراق زندگی می‌کردند، اما این نیروها در پی ضرب العجل مقامات عراقی و توافق با ایالات متحده در سال جاری به پایگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد منتقل شدند که پیش از آن محل استقرار نظامیان آمریکایی بود. سازمان مجاهدین خلق برای سالها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داشت، اما وزارت امور خارجه آمریکا به دلیل آنچه تغییر مش سازمان مجاهدین خلق خوانده است، امسال این سازمان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. حمله صبح شنبه به پایگاه لیبرت واکنش فوری سازمان ملل متحد را نیز به همراه داشته است. مارتین کولبر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق از مقام‌های این کشور خواسته است که تحقیقات درباره این حادثه را بی‌درنگ آغاز کنند. هنوز هویت مهاجمان مشخص نیست و هیچ گروهی نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
یکی از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است که 8 نفر از مسئولان این سازمان در رابطه با فیلم جلسه دیدار فاضل راریجانی با سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی به دادستانی تهران احضار شدند. محمود احمدی نژاد روز 15 بهمن ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی فیلمی از مکالمه سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، پخش کرد و او را به سوء استفاده از روابط خود و فساد متهم کرد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
محمد حسینی، یکی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی، بعد از ظهر جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کرده و اعلام کرد که 8 پرسنل حوزه ریاست سازمان تامین اجتماعی در این خصوص به دادستانی احضار شدند. محمد حسینی همچنین به ایرنا گفت که همه پرسنل حوزه ریاست شاهد و گواه مراجعه و حضور فاضل لاریجانی در 3 نوبت به دفتر ریاست سازمان تامین اجتماعی بودند و این مراجعه از در ورودی تا سایر مراحل ثبت و ضبط شده و قابل انکار نیست. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره بازداشت 8 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی میگوید:
طبیعی بود با توجه به مجموع اتهامات که متوجه رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه شد از طرف آقای احمدی نژاد و بعد یک طرح مجدد بحث سوء استفاده مالی و سوء استفاده از قدرت برای پروژه های اقتصادی، خب این اتهامات و این فیلمی که به خصوص در مجلس مطرح شد مورد پیگیری قرار بگیره. احضار آقایون طبیعتاً در همین راسته خب معنیدار هست، اما اینکه بشه امیدوار بود به فرجام این دست پرونده ها، من گمان میکنم چنان که در پرونده اون 3000 میلیارد تومان شاهد بودیم که رهبر جمهوری اسلامی گفت ماجرا رو کش ندیم، یا در حتی همین ماجرای بازداشت آقای مرتضوی متاسفانه دیدیم که چطور عدالت به حاشیه رفت به خاطر روابط سیاسی و محبوبیت آقای مرتضوی نزد رهبر جمهوری اسلامی، من چندان خوشبین نیستم نسبت به کلیت این پرونده از جهت رسیدگی منصفانه و عادلانه.
سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی، شامگاه 16 بهمن ماه بازداشت و یک روز بعد یعنی 17 بهمن آزاد شد. این بازداشت بعد از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در جلسه 16 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر کار با پخش فیلمی از جلسه دیدار فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، اتهام‌هایی را متوجه برادر رئیس مجلس و قوه قضاییه کرد. محمد حسینی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به احضار 8 نفر از کارکنان این سازمان به دادستانی تهران درباره این فیلم گفت بر اساس اظهارات 8 نفر از پرسنل احضار شده حوزه ریاست سازمان تامین اجتماعی مشخص شده که سعید مرتضوی در تمام مراحل پاسخگویی و ادای توضیح به مقام‌های قضایی صراحتاً اعلام کرده که خودش این جلسه را ثبت و ضبط کرده و علت آن را دفاع از خود پیرامون گزارش‌ها و شایعه‌ها دانسته است. دادستانی تهران 18 بهمن ماه اعلام کرد که آقای مرتضوی در پی اعلام جرم دادستان تهران بازداشت شده و بعد از تکمیل تحقیقات با صدور قرار تامین مناسب آزاد شده، اما رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره اینکه در نهایت این پرونده به کجا خواهد رفت میگوید:
یک سوش خب سوء استفاده که آقای فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوه مقننه و قضاییه داره میکنه از روابطش، از اعتبار به تعبیری حکومتی خانواده‌اش، و سوی دیگرش آقای مرتضویه که خب عملا داره گفتگوها رو ضبط میکنه، افشاگری میکنه و فشار وارد میکنه باند احمدی نژاد مشایی به باند رقیب. متاسفانه واقعا نشون داده که باندهای قدرت در جمهوری اسلامی هر کدوم چون درگیر این دست پرونده‌های فساد اقتصادی و مالی هستند، اینها رو همواره ابزار فشاری کردن برای ساکت کردن طرف دیگه یا باج‌خواهی از هم دیگه.
روز 15 بهمن ماه محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس با پخش نوالی از مکالمه سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی، با فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس و قوه قضاییه، او را به سوء استفاده از روابط خود برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم در مقابل رئیس جمهوری را متهم به بی‌اخلاقی کرد و گفت اقدام‌های مافیایی و توطئه‌آمیز در سطح یک رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور اولویات اخلاقی را رعایت نمی کند.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
صدای رادیو فردا رو از طریق وبسایت رادیو فردا هم می توانید البته بشنوید، radiofarda.com. و ما در پاریس، خانم آقایان، سفیر ایران در فرانسه می گوید که با آنکه سایت های نظامی جزء تأسیسات اتمی نیستند، اما جمهوری اسلامی ایران آماده است در گفتگو با نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه بازدید بازرسان از تأسیسات نظامی پارچین را نهایی کند. همکارم علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
حالا دست کم یک مقام ایرانی از آمادگی برای گفتگو و امکان بازرسی تأسیسات نظامی پارچین صحبت می‌کند. علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه، که خبرگزاری مهر روز شنبه مشروع گفتگوهای او با اعضای کمیسیون سیاست خارجی سنای فرانسه را منتشر کرد، از آن میگوید که بازرسان آژانس قرار است در روزهای آینده به تهران بازگردند تا برنامه دیدارشان از برخی سایت‌های نظامی ایران نهایی شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در بریتانیا، به ما میگوید
در گفته‌های آقای آهنی نکته تازه‌ای وجود دارد. دادن اجازه بازدید از پارچین که در حرف‌های ایشون مورد اشاره قرار گرفته میتونه علامت روشنی باشه برای به توافق رسیدن ایران و آژانس و برداشتن گام‌های جدی‌تر در جهت رفع ابهام‌هایی که آژانس نسبت به برنامه اتمی ایران داشته.
خبرگزاری های ایرانی تاریخ گفتگوهای نمایندگان اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را 25 بهمن ماه یعنی چهارشنبه همین هفته اعلام کرده اند. حالا چند روز پیش از آغاز دور تازه گفتگوها، سفیر ایران در فرانسه میگوید با آنکه دیدار از برخی سایت های نظامی در صلاحیت آژانس نیست، ما به منظور نشان دادن حسن نیت گفتگو برای نهایی کردن برنامه این دیدار را پذیرفته ایم. اواخر هفته پیش روسیه هم گفتگو میان نمایندگان ایران و آژانس را مهم توصیف کرد، زیرا به گفته الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیدار نمایندگان آژانس از تهران میتواند زمینه ساز پیشرفت مذاکرات مهمتر میان ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 باشد. رضا تقی‌زاده در این باره میگوید
با توجه به اینکه ما میدونیم در 25 ماه فوریه مذاکرات با اهمیت تری بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در قزاقستان قرار است برگزار بشه، طبیعتاً اظهارات آقای آهنی رو بایستی به صورت غیر مستقیم نشانه پیشرفت در جهت نزدیک شدن نظرهای ایران با خواسته های جامعه جهانی در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی تلقی کرد.
از تهران اما همچنان سخنان متفاوتی به گوش می رسد. در حالی که علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه، از نهایی کردن برنامه دیدار بازرسان از سایت پارچین سخن می گوید، مشاور رئیس و مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی از رفتار انقلابی در سیاست خارجی سخن به میان می آورد. بشنویم از رضا تقی‌زاده.
علامت‌های متضاد و ناهمگنی که از داخل ایران به خارج صادر میشه به نوعی این ابهام‌ها رو زیادتر میکنه، ولی در مورد گفتگوهای اتمی شاید آقای آهنی موضوعی‌تره، حداقل به این علت که تاریخی رو برای برگزاری مذاکرات بهش اشاره میکنه، همینطور امکان بازرسی از سایت پارچین که یکی از موانع پیشرفت گفتگوهای ایران با آژانس در ماه‌های گذشته بوده.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در نخستین کنفرانس خبری خود گفت اگر ایران در مذاکرات آینده با قدرت‌های جهانی جدی باشد و نگرانی‌ها را برطرف کند، جامعه بین‌المللی آماده است پاسخ مناسبی به این رویکرد تهران بدهد. نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان در سال گذشته 3 بار با نمایندگان ایران به گفتگو پرداختند. گفتگوهای ایران و آژانس همچنین گفتگو با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تا کنون به نتیجه روشنی نرسیده است.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رادیو فردا گوش میکنید. خانم آقایان، خانواده آرش هنرور شجاعی، روحانی منتقد و وبلاگ نویس میگویند او پنجشنبه در پی وخامت حالش از زندان به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده است. این در حالی است که ماموران از ملاقات خانواده آقای هنرور با او جلوگیری کردند. آرش هنرور شجاعی به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و آنچه حتک حیثیت مقام روحانیت خوانده شده از سوی دادگاه ویژه روحانیت به 4 سال حبس، 50 ضرب شلاق و پرداخت 8 میلیون ریال جزای نقدی و خلع مادام العمر از لباس روحانیت محکوم شده است. همکارم فرین عاصمی با همسر آرش هنرور شجاعی گفتگو کرده و ابتدا درباره آخرین وضعیت او پرسیده است.
الان روز سومه که تو بیمارستانه، ما هیچ خبری ازش نداریم، یعنی که ملاقاتش ممنوعه، حتی تلفنی هم خواستیم باهاش صحبت کنیم اجازه ندادن.
خانم هنرور، روز جمعه ماموران در بیمارستان به شما گفته بودن برای ملاقات با همسرتون بعد از زندان اوین نامه ببرید، درسته؟
بله، امروز ما زنگ زدیم به دادسرا، گفتیم ما اینجوری ملاقات ما نمیتونیم داشته باشیم، بعد به ما مجوز بدیم. فعلا هیچ خبری نیست، یعنی تا امروز که ما موفق نشدیم و اینکه زنگ زدیم بیمارستان هم از حالش بپرسیم، اونا هیچ اطلاعاتی به ما ندادن. یکی اینم که خب با دستبند و پابند بردن نشستم توی وضعیت نامناسب دیگه.
شما چطور مطلع شدید که آقای هنرور به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده؟
یکی از مددجوهای داخل زندان زنگ زدن به ما که اطلاع دادن، وگرنه که ما اصلا خبردارم نمی شدید. مثلا که توی این مدتی که الان توی 3 شبی که اونجا هست هیچ خبری ازش نداره. ما را توجه نکردن، به دست چپش از کار افتاده، خودش از حال رفته که آمبولانس گرفتن و یک سر منتقلش کردن به بیمارستان.
الان یعنی شما دقیقا نمیدونید که آقای هنرور دچار حمله قلبی شده یا بیماری دیگه ای داره؟
چی نمیدونیم، نه متاسفانه اصلا به ما اطلاعات نمیده. 2 سرباز اونجا گذاشتن، ایشون هم که میگم هم دستبند داره هم پابند داره و نه اجازه ملاقات داره و نه اجازه تلفن، هیچی.
خانم هنرور، شما روز شنبه هم به بیمارستان مراجعه کردید؟
نه، گفتن اصلا نیاد. ما تلفن گفتیم، فقط تلفنی هم حتی بخوایم صحبت کنیم گفتن ما همچی اجازه ای نداریم، نمیتونیم. یعنی سربازایی که باهاش همراه بودن گفتن اصلا ما همچی اجازه ای نمیتونیم بدیم.
آقای هنرور مدتیه که بیماری قلبی، سر و مشکلات جسمی دیگه داره. شما اقدامی کردید برای اینکه بتونید مرخصی درمانی بگیرید برای همسرتون؟
خودشون از داخل زندان هفته گذشته نامه نوشتن به دادستان، وضعیت خودشون رو توضیح دادن که بهداری زندان در اون حد نیست که مراقبت‌های ویژه برای بیمار قلبی داشته باشه، ولی متاسفانه دادستان اصلا هیچ توجهی نکرد و با مرخصی موافقت نکرد. حتی ما خودمون مادرشم تلفن چندین بار زنگ زد به دفتر دادستان تهران، صحبت کرد، گفت بچه من مریضی قلبی داره، احتیاج به پزشک متخصص داره، مراقبت‌های ویژه میخواد، مشکل سر داره، باید زیر نظر پزشکان متخصص باشه. چندین بار تو بیمارستان‌های مختلف تهران بستری شده. گفتن نه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اصلا هیچ توجهی نکردن که یه نفری که بیمار، اونم این بیماری تخصصی رو داره، احتیاج به مراقبت‌های ویژه داره، هیچ توجهی نکردن. نمیدونم واقعا چی میخوان. منظورشون از این یک مریض اونجوری نگه داشتن حالا تو زندان که هیچی، حالا که فعلا منتقل شده به بیمارستان، به مادرش هم حتی اجازه ندن یک کلمه بخواد صداشو بشنوه ببینه بچه‌ش چطوره.
خب گزارشی بود از فرینه آسمی و اجازه بدهید که برنامه مجله شامگاهی رو با گزارش‌های ورزشی ادامه بدهیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
فریبرز غریب همکار ما، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، ما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای ورزشی قرار می‌دهد. عصر شما بخیر در آلمان آقای فریبرز غریب.
عصر شما بخیر و همه شنوندگان عزیز و محترم. آقای صدیقی اجازه بدین گزارشم رو اگر موافق باشین با بازی آسیایی سبای قم و الشباب امارات شروع کنم.
بله حتما، اون گل آخر شباب در دقیقه آخر خیلی هیجان انگیز بود برای تماشاگران.
بله، هم هیجان انگیز بود هم تلخ بود البته برای هوادارای ایرانی فوتبال. آقای صدیقی معمولا این مرحله حذفی بود، یعنی با یه تک بازی این دوتا تو این مرحله قرار گرفته بودن، با یه تک بازی تیم برنده راهی مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا میشه. به نظر من مسئولان تیم سبا نتونسته بودن خوب توجیه بکنن وقتی که یک تیم وارد مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا میشه، علاوه بر اون مسئله شادی ورزشی و نتیجه ورزشیش، چرخه اقتصادی اون شهر به نفعش میشه، ورزشگاه‌ها رو مجبورن مسئولین در حد استانداردهای آسیا بنا بکنن، یه چرخه اقتصادی هم تو اون شهر انجام میشه. من فکر میکنم تیم سبای قم که خیلی زود در دقیقه 4 به گل رسید، خیلی هم خوب بود، سرتر از حریف اماراتی بود الشباب، اون 2 دقیقه آخر کار رو به تساوی کشون. به نظر من کادر فنی باید یک ترفندی میبستن. معمولا مربیان در این گونه مواقع که بازی ها حسیه از خط حمله خودشون، خط آتش خودشون کم میکنن، به دفاع اضافه میکنن در 7-8 دقیقه مونده به پایان بازی که نتیجه رو حفظ کنن. اما در سبا اینجوری نبود و الان که دقیقه 28 وقت اضافه، 2 دقیقه مونده که با این نتیجه مساوی کار تموم بشه و اگر همین نتیجه پا بر جا بمونه، برای تیم برنده رو به ضربات پنالتی میارن.
بله، بپردازیم به بازی‌های امروز هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس که تموم شد. آقای غریب وضعیت جدول چی هست؟
بله اشاره بکنم من به نتایج. مهمترین بازی امروز در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، پرسپولیس با نفت تهران. پرسپولیسی ها در ردیف 11 جدول هستند، با نفت تهران 1-1 مساوی شدند. من فکر میکنم پرسپولیس با این روند مساوی که در پیش گرفته، 11 تساوی پرسپولیس بود در لیگ برتر، در این مکان 11 باقی موند. هرچند که مهاجمای دوتا مهاجم تخصصی خودش رو یحیی گل محمدی در بازی امروز به بازی گرفته بود، اما هیچ اتفاق تاکتیکی نیفتاد که این دو مهاجم صاحب موقعیت گل بشن و گل بزنن. بنابراین این هوادارا که به عشق پیروزی پرسپولیس اومده بودن به ورزشگاه، البته کم اومده بودن، تماشاگرای زیادی پای تلویزیون این بازی رو دیدن به خاطر این بازی آسیایی رو که اول اشاره کردیم، ولی 1-1 مساوی شد. داماش گیلان در رشت با 1 گل فجر شیراز شکست داد. پیکان در بندرعباس با 1 گل آلومینیوم هرمزگان رو برد. سایپا و مس کرمان هم بدون گل مساوی شدن. در جدول بالای جدول هیچ اتفاقی نیفتاد. استقلال کماکان با 49 امتیاز در صدر، تراکتور 46 امتیاز دومه، فولاد اهواز 45 امتیاز سوم، سپاهان 44 امتیاز و 1 بازی کمتر 4. تای جدولم پیکان و زوباهن و گهر درود و صنعت نفت کماکان 15 تا 18 تیم‌های فانوس به دست تای جدول هستند.
انتظار تحول غیر مترقبه‌ای در این جدول دارین شما یا نه؟
بله، بازی‌ها حساس‌تر میشه. تیم‌های فشردگی، تیم‌های صدر جدولی، اون 4 تیمی که عرض کردم، استقلال، تراکتور، فولاد و سپاهان، زیاد هست. بازی‌ها نزدیک به هم، حدود 9 هفته اگه اشتباه نکنم به پایان بازی‌ها وقت هست. تو این 9 هفته 9 تا 3 تا 27 امتیاز رد و بدل میشه، اونجا امکان داره اتفاقاتی بیفته. پایین جدولم رقابت برای نیفتادن و مرگ و زندگی بقا در لیگ برتر میون پیکان و زوباهن گهر درود صنعت نفت، البته فکر می‌کنم صنعت نفت کارش تمومه، ولی پیکان و زوباهن گهر برای موندن باید تلاش بکنن و 27 امتیاز تا آخر فصل رد و بدل خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از فریبرز غریب، شب شما بخیر. و اینکه نیمه نخست مجله شامگاهی رو خانم آقایان در اینجا به پایان میبریم، از شما دعوت میکنم به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید که مملو از خبرها و تحلیلها و تفسیرهاست.
رادیو فردا گوش میکنید.
و ما خوش آمدید به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در روز شنبه. در نیمه دوم مجله شامگاهی خانم آقایان به برنامه دیدگاه ها می پردازیم که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه و اجرا کرده، ولی پیش از آن همکار دیگرم آقای حسن جعفری با تازه ترین خبرها در استودیوی رادیو فردا هستند. آقای جعفری
با سلام به شما و عصر شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. خبرها را از عراق آغاز می‌کنیم. به گفته منابع پلیس عراق، دست کم 6 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران امروز در حمله راکتی به اردوگاه محل اقامتشان در نزدیکی بغداد کشته شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران می‌گوید که یکی از کشته شدگان زن بوده است. تاکنون آمارهای زد و نقیزی در مورد شمار مجروحان این حمله منتشر شده است. سفیر ایران در فرانسه میگوید که نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در ماه جاری میلادی برای نهایی کردن برنامه دیدار از برخی سایت‌های نظامی ایران به تهران بروند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی با اعلام آمادگی ایران برای مذاکره گفت ایران به منظور نشان دادن حسن نیت خود با دیدار نمایندگان آژانس از برخی سایت‌های نظامی موافقت کرده است. به گفته آقای آهنی، ایران آماده است پس از توافق و نهایی شدن برنامه دیدار اجازه بازدید از سایت پارچین را به نمایندگان آژانس ارائه بدهد. برف و کولاک شدید در شمال شرقی آمریکا باعث تعطیلی نیروگاه اتمی ماساچوست شد. به گزارش رویترز، برف و کولاک شدید در شهرهای شمال شرقی آمریکا موجب اختلال در هزاران پرواز و بسته شدن راه‌ها و خیابان‌ها و شبکه‌های حمل و نقل شهری شده است. در پنج ایالت وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و در ایالت‌های ماساچوست و کنکتیکت نیز منع تردد خودرو اعلام شده است. بر اساس این گزارش، برق بیش از 200,000 تن در ایالت ماساچوست، 100,000 نفر در رودایلند و 10,000 نفر در ایالت‌های دیگر قطع شده است. 8 تن از کارکنان دفتر سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی، عصر جمعه به دادستانی تهران احضار شدند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گفته است که این 8 نفر در ارتباط با انتشار فیلم دیدار سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی احضار شدند. ایرنا گزارش داده که کارکنان حوزه ریاست سازمان تامین اجتماعی 3 بار حضور فاضل لاریجانی در دفتر سعید مرتضوی را تایید کردند. این گزارش گفته است که سعید مرتضوی شخصا مسئولیت ضبط ویدئوی این دیدار را پذیرفته است. فدراسیون بین المللی شنا تعلیق شرکت فدراسیون شنای ایران را لغو کرد. به گزارش ایسنا، به دلیل تغییر رؤسای چند فدراسیون در ایران، چند فدراسیون بین المللی فدراسیون های کشوری ایران را از جمله در رشته شنا تعلیق کردند و ملی پوشان ایران از حضور در چند مسابقه رسمی محروم شدند. اما اخیراً به دنبال تغییرات در فدراسیون شنا و معرفی دبیر سابق این فدراسیون به عنوان سرپرست آن، کنفدراسیون شنای آسیا تعلیق ایران را لغو کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه امروز اعلام کرد که هواپیماهای نظامی این کشور حومه دمشق را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حملات در شمال و شمال شرقی شهر دمشق صورت گرفته است. این حملات پس از حمله بزرگ واحدهای زمینی سوریه به مخالفان بشار اسد در اطراف دمشق صورت می‌گیرد. روزنامه الوطن که از دولت طرفداری می‌کند نوشته است ارتش مصمم است تا تروریست‌ها در اطراف پایتخت سوریه و شهرهای بزرگ را نابود کند. شورای پول و اعتبار پرداخت تسهیلات 1000 میلیارد تومانی را برای تأمین نقدینگی به دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا تصویب کرد. ایسنا به نقل از یکی از مسئولان صنعت خودرو گزارش داده است که قرار است این تسهیلات با شرایط ساده‌ای در اختیار خودروسازان قرار گیرد. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از رکود در صنعت خودروسازی بود. آقای صدیقی،
بسیار سپاسگزارم از حسن جعفری که جای همکار دیگرم بهروز کارونی رو گرفت و شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار دادن. اجازه بدین که یک بار دیگر شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا را خدمتتون عرض بکنم. 201-202-828-7220. با این شماره شما از هر نقطه جهان می توانید با ما تماس بگیرید و پیام خود را با رادیو فردا و شنوندگان دیگر در میان بگذارید. 201-202-828-7220. و ما در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی. پس از خبرها می‌پردازیم به برنامه دیدگاه‌ها. واشنگتن می‌گوید که در صورت جدی بودن ایران، آمریکا آماده گفتگوی مستقیم و رو در روست، اما تهران می‌گوید چون این گفتگویی در چارچوب سیاست‌های کلان ایران نیست. این پرسش امروز برنامه دیدگاه ها رو از سه کارشناس میهمان برنامه خواهیم شنید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته سمت‌گیری های مختلف مقام های ایرانی و آمریکایی درباره پرسش مذاکره مستقیم و رو در رو میان تهران و واشنگتن بسیار خبرساز شد. تازه ترین گفته یک مقام ایرانی از زبان رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، در روز جمعه ابراز شد که مذاکره با آمریکا در دستور کار هیچ یک از مسئولان کشور و در چارچوب سیاست‌های کلان ایران نیست. پیش از آن هم رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه در چارچوب برنامه‌های سالگرد انقلاب بهمن 1357 در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران گفته بود عده‌ای از روی ساده لوحی یا غرض از مذاکره با آمریکا خوشحال می‌شوند. پیش زمینه این ابراز عقیده رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته‌های جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ بود که در روز 14 بهمن ماه گفته بود در صورت جدی بودن قصد ایران برای مذاکره، آمریکا آماده است با ایران به صورت مستقیم و رو در رو گفتگو کند. گفته هایی که با استقبال وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران روبرو شده بود. علی اکبر صالحی گفته بود ایران پیشنهاد جو بایدن را با دید مثبت بررسی می کند و این پیشنهاد را تغییر رویکرد آمریکا در برابر ایران توصیف کرده بود. محمود احمدی نژاد هم در دیدار خود از مصر گفته های جو بایدن را جدید و مثبت خوانده و افسوده بود که اگر مقام های آمریکا همزمان در رفتارشان هم تغییر بدهند، ایران هم با نگاه مثبت به این گفته ها نگاه می کند. خارج از چارچوب پرسش مذاکره مستقیم که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر آن دست رد زد، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تازه ترین اظهار نظر یک مقام آمریکایی اعلام کرد اگر تهران حاضر به پاسخگویی درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد، جامعه بین‌المللی هم در مقابل واکنش نشان می‌دهد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، قدرت‌های بزرگ آماده‌اند بگذارند دیپلماسی پیروز شود، مشروط بر آنکه ایران به طور جدی وارد مذاکره شود. قرار است ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان گفتگو کنند. با این اوصاف آیا دفتر مذاکره مستقیم و رو در رو میان آمریکا و ایران بسته شده است؟ این پرسش دیدگاه هاست از میهمانان این هفته برنامه. عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا، و در واشنگتن رسول نفیسی، تحلیلگر و استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر، و کوروش همایونپور، فعال حزب دموکرات آمریکا و مدیر برنامه دیالوگ عربستان سعودی و آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. آقای همایونپور، از مجموعه موضع‌گیری‌های رسمی ایران در روز پنجشنبه و جمعه، یعنی سمت‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران و سخنگوی وزارت خارجه ایران، چنین برمیاد که تهران می‌خواد بگه در شرایط تحریم، تهدید و فشار پاسخ ایران به پرسش مذاکره با آمریکا نه هست. نگاه محافل سیاست‌گذاری در واشنگتن به این سمت‌گیری چگونه است؟
با سخنرانی آقای خامنه‌ای دوباره آب سردی به روی همه این امیدها ریخته شد. در آمریکا اینا از ابتدای روی کار آمدن پرزیدنت اوباما برنامه و سیاست این بوده که مذاکره رو با ایران به طور جدی دنبال کنن، البته در یه چارچوبی با یه شرایطی، و این جریان ادامه داشته. چندین بارم آقای اوباما و مقام دیگر دولت آمریکا این جریان رو باز مطرح کردن و دنبال کردن، ولی هر بار به نظر من این جمهوری اسلامی بوده که هنوز نتونسته تصمیم خودش رو درست بگیره که یا ها یا نه. و بازم ما دیدیم که در هفته اخیرم بازم همون حالت بود. اول یه ذره آقای صالحی اکثر عملش مساعدتر و مثبت‌تر بود، بعد بلافاصله آقای خامنه‌ای اونو منکر شد. بنابراین به نظر من این بی‌تصمیمی و نرسیدن رژیم ایران به موضعی که میخواد دنبال کنه مشکل اصلی قضیه است.
آقای نفیسی، دوگانگی لحن رهبر ایران از سوی و رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و برخی نمایندگان مجلس از سوی دیگه که الان آقای همایون پور بهش اشاره کردن درباره گفته های معاون رئیس جمهور آمریکا، با توجه به فعل و انفعالات در سیاست داخلی ایران چگونه قابل تفسیره؟
اون چیزی که جناب همایون پور به عنوان عدم تصمیم بهش اشاره کرد، من تصور میکنم بیشتر حاصل نفاق داخلی است که بین رهبران ایران وجود داره. و اگر که دقیقاً بخونید اون صحبتی که کرده، آقای صالح هم نگفته که تمامه، گفته ببینیم و نمیدونم مثل دفعه پیش نباشه و یک سری اما و اگر پشتش هست و در واقع در باز گذاشته برای رهبر که نظر نهایی رو بده. ولی افرادی نظیر آقای صالحی یا افراد دیگه‌ای در کابینه احمدی نژاد، اینها سعی میکنن یک تصمیماتی رو قبل از اینکه آقای خامنه‌ای نظر بده ابراز بکنن و بعد ایشون رو یک جوری در امپاس قرار بدن که یه جوری موافقت کنه. اینم هیچ وقت این سیاست موفق نبوده. یعنی خامنه‌ای آخرش حرف خودش رو زده و حرف آقای خامنه‌ای هم فراتر از این بحث اتمی است. ایشون علاقه ای نداره به اینکه با آمریکا رابطه برقرار کنه. علت عدم علاقهش هم روشنه، یعنی تصورش بر این است که اینو بار هم تکرار کرده، من تعجب میکنم کسی بهش توجه کامل نمیکنه، که ایشون دوست نداره که پای آمریکایی‌ها به ایران باز بشه و به قول خودش ایران تحت سلطه آمریکا قرار بگیره و این نظری است که نسبت به آمریکا داره و نگران این که باب مذاکرات که باز شد نهایتا میرسه به نفی ولایت فقیه. موضوع اینه، وگرنه مسئله دوگانگی تصمیم نیست. افراد اصلاح طلب یا حالا دیگه گروه احمدی نژاد، اینها یک کارایی رو پیشنهاد میکنن، یه حرفا رو پیشنهاد میکنن، آقای خامنه هم آخرش حرف خودش میذاره و این رو ما دیدیم به کرات تکرار شده که دیگه واقعا به تئاتر پوچی بیشتر شبیه تا به روابط دیپلماتیک.
آقای امینانی، شما مایا موافقین با برآوردی که آقای نفیسی دادن؟ حالا از لابلای حرفای رهبر جمهوری اسلامی ایران، چه انتقاداتی به مواضع هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا یا به پیام‌های نوروزی و غیره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قابل استخراجه؟
ولی اولا من اصولا با این تلقی موافق نیستم که این اتفاقات چند هفته پیش تصادفی بود و این افراد از سر خودشون این حرفا رو زدن، حتی اگر بپذیریم که در حرف صالحی اگر مگر بود، ولی باور کردنی نیست که کسی مثل لاریجانی که بدون اجازه آقا آب نمیخوره در مجلس بیاد بگیر مذاکره مستقیم با آمریکا خط قرمز ما نیست. اینها قطعا به گمان من چراغ قرمزی از آقای خامنه‌ای داشتن. تصور من این است که این مسئله به بایدن بر نمیگرده. الان چند ماه هست، حداقل از زمان ژانویه هست که صحبتهایی هست که مذاکراتی پشت پرده، مذاکراتی غیر مستقیم از طریق نمیدونم کارزای، از طریق آقای گل پیام های رد و بدل میشه. آقای خامنه‌ای هم انتخابش رو آزاد گذاشت که یا به طرف این جهت بره اگر بتونه امتیازهای بگیره، اگرم نتونه بگیره که همین حرفای سابقش رو تکرار بکنه که من انقلابی هستم و نمیدونم حرفام عوض نمیشه و از این حرف. به علاوه این که در نص این حرفا نادرستی های تاریخی هست. خود آقای خامنه‌ای از جمله سه نفری بودند که در کنار آقای موسوی و آقای رفسنجانی در 1983 با مکفارلن و با تیمی که به ایران آمدن مذاکره مستقیم کردن. اینها بودند که باعث بانی آمدن اونها بودند. نمایندگان همینها در دوران ریاست جمهوریشون با آمریکا در لاهه مذاکره داشتن، در آلمان مذاکره داشتن. یعنی بارها بارها اینها مذاکره کردن. که حالا بگیم مذاکره رسمی یه خط قرمزی است که من شخصا تصمیم گرفتم، به رغم اینکه همه رئیس شورای تعیین مصلحت رژیم میگه که مذاکره غلط نیست، رئیس مجلس میگه مذاکره غلط نیست، رئیس جمهور میگه مذاکره غلط نیست، وزیر امور خارجه میگه مذاکره غلط نیست. خاطرات روحانی رو بخونید، میگه چند بار ما صحبت کردیم که آقا بریم بشیم با آمریکایی صحبت بکنیم، مسئله رو حل بکنیم. همه اینها بصیرت و بی بصیرتشون یه حرف میزنن، ایشون رأساً تصمیم میگیره که من یه حرف دیگه میزنم و عمیق باید برن جاشون بشنن، که نه کار عقل و نه کار سیاست. بعدم در حرفای ایشون دوباره من خیلی برام عجیبه به خانم کلینتون وزیر امور خارجه بی تجربه گفتن، یا از بی اطلاعی ایشون از سابقه خانم کلینتون حکایت میکنه، یا از اینکه هرچی دلشون میخواد میگن و نگران پیامدهاش نیستن. خانم کلینتون یکی از موفق ترین وزرای امور خارجه آمریکا بوده، قبل از اون سناتور بوده، قبل از اون 8 سال عملا معاون فلواقع رئیس جمهور آمریکا بوده. به هر حال این نوع صحبت ها به نظر من دیگه محلی از اعراب نداره و نشان از یک استیصال و نشان از این است که امتیازهایی که میخواستن در پشت مذاکرات بگیرن نگرفتن. اینها میخوان آمریکا یه مقداری از فشارهای اقتصادی رو کم بکنه و بعد اینها یه سری آوانسایی بدن که آوانسایی هم که غربی ها به نظر من دیگه براشون پذیرفتنی نیست، برای اینکه اینها بارها آوانس‌های شبیه به این دادن و بعد خلف وعده کردن و رفتن کار خودشون از سر گرفتن وقتی بحران لحظه‌شون عوض شد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای همایون پور، چه راه دیگه‌ای در واشنگتن باقی مونده برای رفع این آچمز سیاسی؟
والا به نظر من به زودی، اگرم الان نتیجه گرفته نشده باشه، به زودی نتیجه رو میگیرن که مذاکره با رژیم جمهوری اسلامی فایده ای نداره و حداقلش دست کم این میشه که یه حالت قطع، نه تمام ولی اکثر گفتگوها و تماسها، و یه حالت بیتفاوتی کامل نسبت به ایجاد روابط و گسترش روابط، این دست کم میشه. دست بالاش هم اینه که احتمالش به نظر من خیلی هم کم نیست، اینه که یه حمله نظامی بعد از مثلا تابستون، بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری ایران و طرف اواخر تابستون و پاییز، به نظر من این امکان زیاد میشه و اونم دست بالاشه. این به نظر من آخرین شانس جمهوری اسلامی برای مذاکرات جدی و پایدار با آمریکا و غربه، و اگه این رو شانس هم از دست بده با همین سیاست‌های کجدار و مریض و اینی که یه روزی حرفی بزنن و فردا حرفشون رو پس بگیرن و اینا که دوتا دوستان من مفصل توضیحش دادن، این دیگه به جایی نمیرسه و اینا اشتباه بزرگی خواهند کرد اگر از این فرصت استفاده نکنه.
آقای نفیسی، آقای همایون پور میگن که این آخرین شانسه و احتمال تیره تر شدن روابط میان تهران و واشنگتن میره و حتی از گزینه نظامی هم صحبت کردن. در ایران برای اصولگراهای حامی مذاکره با آمریکا چه راهی باقی مونده برای متقاعد کردن رهبر و اصولگرایان مخالف مذاکره با آمریکا؟
به نظر میرسه که نظر رهبر و سپاه این باشه که جنگ محدود خواهد بود، یعنی سرباز آمریکایی که وارد خاک ایران نخواهد شد، بلکه حمله به تأسیسات اتمی ایران خواهد بود، و اینو برآورد کردن که این هزینش کمتر از این است که با آمریکا وارد مذاکره بشن و روابط کاملتر وداد داشته باشند، یا غیر یا در سطح پایین تری. و این از تمام گفته های افراد سپاه و رهبر برمیاد که در مقابل یک حمله محدود به ایران اینها آمادگی دارن و این رو پیشبینی میکنن. به همین دلیل که اینها اینقدر جسارت دارن که کارهای مختلف بکنن یا اظهارات مختلف بکنن. اینها این برآورد دولت ایرانه. و این که دوباره در آمریکا هم موضوع جالبی که شاید باید بهش توجه کرد، انتخاب جان برنن برای رئیس CIA در کنار چاک هیگل، بسیار چاک هیگل رو کبوتر صلح میدونن، من خیلی موافق نیستم با این موضوع.
یعنی نامزد باراک اوباما برای وزارت دفاع آمریکا؟
بله بله، اگر که آقای چاک هیگل انتخاب بشه و جان برنن و CIA انتخاب بشه، یک موضوع که اینها با هم توافق دارند در مورد حملات موضعی قاطعانه از طریق تکنولوژیست بدون استفاده کردن از سرباز پیاده است، و این هر دو معتقدند که باید ارتش بیشتر علمی و تکنولوژیک بشه و روی نقاط خاص تکیه بکنه و دیگه سرباز آمریکا رو در خاک بیگانه پیاده نکرد. نظر اینا اینه و توافق این دو تا و انتخاب این دو نفر شاید تقارنی داشته باشه با مسئله ایران، و بنابراین موضوع حمله موضعی به ایران رو نباید دیگه به کلی کنار گذاشت. این احتمالش وجود داره و شاید این پیشنهاد آقای جو بایدن برای مذاکرات مستقیم در مونیخ به این لحاظ بود که نشون میده که آمریکا حسن نیت داره و آخرین کوشش ها هم کرده و پیش بینی هم میکرده که ایران به همین ترتیب این رو رد بکنن، به خاطر که بلافاصله دو هفته بعد از اون تحریم های وزارت خزانه داری پیش اومد و این ما میدونیم که به خصوص رهبر ایران در مقابل این سیاست که از یک طرف به صلاح هویج ارائه بشه و از طرف دیگه چماق هیچ علاقه نداره و همیشه نسبت این ابراز مخالفت کرده. من تصورم این است که این که آقای هماینپور میگه خیلی خارج از ذهن نباشه، گرچه تقریبا همه میگن که امکان جنگ خیلی خیلی کمه، ولی این که جناب هماینپور میگه چندان هم خارج از موضوع و ذهن شاید نباشه.
آقای میلانی، در برخی محافل پژوهشی واشنگتن در زمینه سیاست گذاری خارجی تا قبل از موضع‌گیری اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران، موضوع فواید مذاکره شخص رئیس جمهور آمریکا با شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران مورد بحث بود. در شرایط کنونی واشنگتن تا چه حد اینگونه پیشنهادهای محققان رو جدی میگیره و تا چه حد این گزینه رو دور از واقع میدونه؟
من فکر میکنم هر کسی واقعیات ایران رو دنبال کنه حدس میزنه که در شرایط فعلی در ظرف چند حداقل ماه آینده امکان این کار نیست، ولی یادمون نره که ایران مذاکره با آمریکا رو نفت نکرده. اینها دارن با گروه 5+1 مذاکره میکنن، حالا مذاکره رو به عقب انداختن، سیاست تأخیر و تعللشون رو ادامه دادن، ولی در این حال دور یه میز میشینن، آمریکا هم در اون مذاکرات شرکت میکنه و بحثا در مورد مسئله اتم ادامه پیدا میکنه. من کماکان سخت بعید میدونم که هم به لحاظ سیاست در آمریکا، هم به لحاظ نگاه آقای اوباما به چشمنداز آینده، هم به لحاظ اهمیت خاورمیانه، اهمیت کاهنده خاورمیانه در استراتژی آمریکا، آمریکا تا 5 سال تا 10 سال دیگه اصلا از نیاز نفت خاورمیانه، گاز خاورمیانه مستغنی خواهد شد، این تکنولوژی جدیدی که پیدا کردن، و بالاخره تغییراتی که در سیاست اسرائیل ایجاد شده، ترکیب تازه‌ای در اسرائیل داره میاد که کمتر مایل رویارویی نظامی هست. من فکر می‌کنم امکان جنگ کماکان بسیار اندکه، امیدم هم هست که همینطور باشه، برای اینکه این رژیم که به حال مردم ایران درش نمی‌سوزه، اگر چنین جنگی بشه، حتی اگر با دقیق‌ترین موشک‌ها و دقیق‌ترین درون‌ها بزنن، می‌بینیم که آدم‌های بی‌گناه هم کشته میشن و خون اون آدم‌ها همونقدر به اندازه رژیمی است که سماجت می‌کنه. یک مسائل رو مهم می‌کنه در این مذاکرات که در هیچ کشور دیگری مهم نیست. این پروتکلی که اینها اینقدر ازش صحبت می‌کنن و اینقدر براش امتیاز می‌خوان، نزدیک 90 کشور مختلف این رو امضا کردن، حداقل 40 کشور دیگه برنامه اتمی داشتن. اگر خود اینها برنامه اتمی ایران رو یک سره و مستبدانه متوقف نمی کردن و میلیون ها دلار اون زمان رو بیرون نمی ریختن، ایران در 1981 بایستی زیمنز تحویل می داد بوشهر رو، الان 35 سال بعد از میلیارد ها دلار خرج مستقیم، صدها میلیارد دلار فرصت اقتصادی از دست رفته، هیچی توجیه نکردن. و تنها جواب آقای خامنه‌ای به این مسئله این است که من انقلابی هستم و حرفامو با صراحت میزنم، و بعد در همون جمله بعدی به مسائل مجلس صحبت میکنم، میگه من بد اخلاقی ها رو بدتر میگم. چه جور انقلابیه که مخالفت صریح با حرفای شما رو در صحن مجلس هنوز در موردش به صراحت صحبت نمیکنی، بعد میگه من دیپلمات نیستم؟ شما چطور دیپلمات نیستی؟ 8 سال رئیس جمهور مملکت بودی. میدونید این حرفا دیگه به نظر من خریدار نداره و صحبت نکردن هم خریدار نداره. اگر شما تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی را و بحران‌های مهمی را که داشتن کنار هم بگذارید، یک واقعیت پیش میاد، از گروگانگیری بگیرید تا جنگ ایران و عراق تا مسئله اتمی، اینها دائما با همین سماجتی که به عنوان انقلابیگری تلقیش میکنن انقدر تلخیز و تعلل کردن که وقتی دیگه چاره نداشتن، یه قراردادی شبیه به قرارداد ترکمنچای در 1980 برای پایان گروگانگیری بستن، یه قرارداد مفتزهانه دیگری برای جنگ ایران و عراق بستن، در حالی که این همون قرارداد در 82 میتونستن ببندن، غرامت بگیرن. الان هم به نظر من بالاخره کار به یه جایی میرسه که همون امتیازهایی که 6 سال پیش حاضر بودن غربی ها به اینها بدن، یعنی یکی از این آقایون میگفت که ما پیروزی مهممون این هست که غرب حالا حق ما رو در غنی‌سازی پذیرفته. خب این واقعا مزخرف این حرف. یک کسی بره کافیس روزنامه ها نگاه بکنه، حتی دولت بوش در یک سال و نیم آخر به صراحت و بارها گفته بود که ما حاضریم حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت بشناسیم، ولی ایران هم بایستی به تعهدهای خودش عمل بکنه. یعنی این نوع حرفا به نظر من هر روز هم خریدار کمتری داره. دوباره اگر به خاطرات خود آقای روحانی رجوع بکنید، ببینید که متحدانشون از ترکا بگیرید تا روسا تا چینیا دائم بهشون میگن که این کار رو ادامه بدید، کار بیخ پیدا میکنه، ولی ادامه میدن. حساب کتابی نیست. از طرف دیگه هم میلیاردها دلار از خزانه دولت صرف این کارها میشه، صرف سرقت‌های میشه که هر روز خودشون علیه هم دیگه اعلام میکنن و ستم بر ملت ایران سنگینه.
شماری از تحلیلگران میگن تاریخ مناسبات تهران و واشنگتن نشون داده که وقتی ایران آماده تنش زدایی، آمریکا آماده نیست، و وقتی برعکس آمریکا آماده است، ایران آماده نیست. در چه صورت ممکنه این چرخه باز بشه و تنش زدایی و عادی سازی حاصل بشه؟ آقای همایون پور اول شما خیلی خلاصه.
به نظر من این یه برداشت کمی سطحیه از تاریخچه روابط ایران و آمریکا، و در بیشتر مواقع این ایران بوده که دست و پس زده و نخواسته مذاکره بکنه. یه تک و توک مواردی هست که برعکس بوده و آمریکا مقصره، ولی بیشتر مواقع این چیز ایران بوده. ما تو صحبتامون نگفتیم که این فشارهای اقتصادی که حلقش هر روز تنگتر و تنگتر میشه، اینا حتماً و در آینده، حالا یک کمی زودتر یک کمی دیرتر، همونطور که دکتر میلانی اشاره کردن، ایران وادار میکنه دوباره همچون قراردادی مثل اون قراردادای بعد گذشته دوباره امضا کنه، چون هیچ چاره دیگه ای نداره. و ما هر روز میبینیم که این تحریم‌های اقتصادی و فشارهای اقتصادی چجوری اقتصاد ایران رو داره فلج میکنه.
آقای نفیسی، پاسخ شما به همون سوال.
با کمال تأسف باید بگیم که ایران فقط نشون داده که در مقابل فشار حیاتی اکثر عمل قاطع و روشن نشون میده، و اینو در لاقل دو مورد دیدیم. و با کمال تأسف این تحریم هایی که علیه ایران میشه، اینها تدریجا ملت ایران رو از پا در میاره، و این یک زهر تدریجی است. و جمهوری اسلامی هم مثل تمام دیکتاتوریای دیگه، تا زمانی که رهبران و حلقه های دوره اونها میتونن به بقای خودشون ادامه بدن، حساسیت زیادی نسبت به این مسئله نشون نمیدن. و اگر به جای این مسائل در یک زمانی قاطعیتی در مقابل دولت ایران نشان داده شده بود، منظور به هیچ وجه حمله نظامی به ایران نیست. ولی همین کارهایی که تا حالا تازه پایانش، یعنی علاوه اقتصادی، اینها به طور قاطع درباره جمهوری اسلامی شده بود و در یک مدت کوتاه، و واقعا هدف این بود که ایران عکس‌العمل نشون بده، ایران عکس‌العمل نشون میداد. ولی به نظر من هدف پیشرفته تر از اینه، و اون این است که تمام ملت ایران را از پا در بیارن، و این مشکل اساسی این تحریم های اخیره.
آقای میلانی، در چه صورت ممکنه که این چرخه باز بشه و راه حل به اونجایی برسه که مطلوبه برای بسیاری از کسانی که سعی میکنن میانجیگری کنن بین تهران و واشنگتن؟
من گمانم این است که در 20 سال اخیر مانع اصلی آقای خامنه‌ای بوده و اون عده‌ای از سپاه پاسداران که از این محاصره‌های اقتصادی، از این اقتصاد دولت زده دارن میلیاردها دلار می‌خورن، و آزاد شدن روابط، بازاری شدن روابط، اینها همه به ضررشون. تنها در یک مورد هست که به گمان من اشتباه آمریکا یک فرصت بالقوه رو از دست داد، و اون زمان بود که آقای بوش اون سخنرانی کذاییش رو در مورد محور شرارت کرد. در اون شرایط در ایران آقای خامنه‌ای خیلی در موقعیت ضعیف‌تری بود، در مجلس شمار بیشتری از نمایندگان خواستار بهبود روابط بودند، و اون سخنرانی واقعا کار طرفداران عادی کردن رو، که به نظر من تنها کار عاقلانه سیاست خارجی ایرانه. هر کشوری که با آمریکا رابطه داره نوکر آمریکا نیست. اکثریت کشورها میتونن با عزت و با برابری با آمریکا رابطه داشته باشن، اون بسته به رهبری خودشون هست، بسته به امکاناتشون هست. ایران یکی از غنی‌ترین، پرتوان‌ترین، پرجمعیت‌ترین، پرتاریخ‌ترین کشورهاست، و اگر نتونه با آمریکا رفتار برابری داشته باشه بعد از این همه سال، اون از قصور رهبران فعلی است که مملکت رو به این وضعیت اقتصادی دچار کردن که یک معلم بازنشسته باید با ماهی 400 هزار تومان زندگی کنه و خط فقر 380 هزار تومانه.